أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث تنبیه هفتم که مربوط به تعارض مفهوم در یک در دو شرطیه‌ای که جزاشون یکیه، یه حکمه و یه نوع حکمه، سنخ حکمه و شرطشون دوتاست که مفهوم هر کدوم با منطق دیگری یا اطلاق مفهوم در هر کدوم با اطلاق منطق در دیگری تعارض میکنه. تقریبا این بحث تمام شد دیروز، ولی خود چون آخر بحث دیگه خسته شده بودیم و خسته شدید، یه جمع‌بندی بکنیم. عرض کردیم که در حقیقت تعارض در اینجور جاها بین اطلاق مفهوم، یعنی اون دلالت اطلاقی یا ظهور وضعی است که در منطق هست که دال بر انتفاع به نحو سالبه کلیه است که ازش تعبیر به مفهوم میشه اذن تفشرت انتفا سنخ الحکم سنخ الجزا در یک طرف، و ظهور دیگری در این که اون شرط دیگر هم علت تامه است برای اون حکم. اون سالبه کلی میگه دیگه علت دیگری نیست، جعل دیگری نیست، این میگه هست. بین این دوتا تعارض میشه، یا بایسته بگیم مجموع علته، پس علت دیگری غیر از این مورد نیست، یا بگیم هر کدام علت مستقلیست، عدل دیگریست، پس مفهوم را قید زدیم اطلاقش را. این همون تعارض بین دو اطلاق مفهوم و اطلاق منطق در طرف دیگری است. عرض کردیم که این مثال معروف هم که میزنن اذان و مبدع قصر، اونم به دقیقه مثال این نیست، تعارض بین اطلاقین هست، ولی اونجا اطلاقین در جعل شخصی واحده، اطلاق مفهومی نیست، چون اونجا یه جعله، مبدع سفر یه حکم بیشتر نمیتونه داشته باشه، دو جعل و دو حکم اونجا معقول نیست تا بگیم یکی موضوعش اینه یکی موضوعش اونه. جعل واحد هم یه موضوع داره، مثلا مفهوم هم نداشته باشه اون دو تا جمله حملیت این باشن، این اون تعارض گفتیم درش هست. این در جاهایی است که دو تا جعل میتونه باشه، مثل ادا نوا عشرت ایام اتم، و ادا مثلا کان شغل حوف السفر یا شغل حوف السفر اتم، یا ادا جا زیدون فتصدق یا اکرم، و ادا مرد فتصدق یا اکرم. اینا این دو مورد دوم و سوم مصداق این بحثه. بعد عرض کردیم که این شهید صدر اینجا برای بعد از بیان این که این تعارضا بین دو تا اطلاق در دو طرف، یعنی بین دو تا دلالت در دو طرف، مبانی تقریبات مختلف، تقریبات یا مبانی و تقریبات مختلف مفهوم را اینجا دسته‌بندی کرده که بنابر بعضی از اون تقریبات این دو تا دلالت متکافئینن، نتیجه تعارض و تساقط بین مفهوم و منطوق، قهرن هر کدوم از این دو تا شرط ها تنهایی باشن داخل در تعارض ساقطه، هر دو با هم باشن حکم هست، هر دو هم نباشن مثلا مفهوم هست. این آثار تعارض و تساقطه. مبانی چون مختلف بود، تقریبات اثبات مفهوم با جمله شرطی مختلف بود، ایشون دسته‌بندی کرده بنابر دو تقریب، شما می‌فرمایید همین تعارض و تساقط درست میشه ولی اصل مفهوم حفظ میشه، بنابر دو تقریب دیگر اطلاق مفهوم از دلالت مفهومی ساقط میشه و دلالت منطقی درست میشه، یعنی مورد افتراق هر کدوم شکل بگیره اون حکم درش هست، جزا در اونجا فعلیه، یعنی منطوق مقدم بر جزا. و در این دو مورد در یه دو تقریب طبق یکیش ممکنه دیگه اصل مفهوم هم نداشته باشیم برای، و یه تقریب هم ذکر میکنن برای عکس این که جای طبق اون تقریب در مفهوم اطلاق مفهوم مقدمه، یعنی مفهوم ثابت میشه منطوق قید میخوره و اطلاق واوی به هم از بین میره، یعنی عکسه. دو تقریبی که موجب تعارض و تساقط پیش ایشون، همون دو تقریب، یکیش مربوط به خود ایشونه که اطلاق تعلیق و اطلاق التصاق و اطلاق توقف را از جمله شرطی استفاده میکرد، میگه ظهور در تعلیق داره و اطلاق تعلیق، این همه جایی معلق، سنخ حکم معلقه برای این شرط، پس یه عدل دیگری نباستی داشته باشه. این یه تقریب بود. یه تقریب هم تقریب مرحوم میرزا بود، اطلاق اوی را جاری میکرد، میگفت وقتی سنخ حکم معلق شد بر شرط، اگر یه عدل دیگه هم داشته باشه شرط دیگه، او باسته می آورد. سکوت از او معناش اینه که دیگه چیز دیگری نیست. این دوتا اطلاق برای اثبات مفهوم نتیجهش همینه که فرمودن تعارض و تساقطه، چون هر دو اطلاقن، اطلاق اوی اطلاقه، اطلاق واوی هم در اون طرف که میگه اون علت مستقل اطلاقه، همون بیاناتی که گفته شد. اطلاق تعلیق اطلاق قابل تقییده، و در مورد اجتماع که افتراق دو تا شرط باشه تعارض میکنن، تساقط میکنن. مورد اجتماع هست این یه حکم، مورد افتراق مورد تعارضشونه، مورد انتفاع هر دو شرط هم مورد مفهوم هر دوشونه. اصل مفهوم ساقط نمیشه، چرا؟ چون دلالت اطلاقی بود، اطلاق مفهوم اقتضای تعارض ده. اصل مفهوم که تعارض نداشت، و اطلاق هم انحلالی است، نفی هر شرط دیگری. خب این شرط نتونستیم نفی کنیم چون دلیل آمد برش، تعارض کرد با اطلاق واوی در اون دلیل، ولی شرایط دیگری که دلیلی برش نیست نفی میشن با مفهوم هر دو شرطیه، واقعی است بر حجیتش، چون مفهوم اطلاق دلالاتش قابل تبعیزه، مثل عامه، یه فردش که تخصیص خود مابقی حجت در مابقی سالبه کلیه، این در اینجا تعارض کرد در این شرطی که دلیل برش آمد، در شرایط دیگه که دلیل برش نیست، اون سالبه کلیه بر حجیتش هست. بنابراین این میشه همون تعارض و تساقط. دو تقریبا میشون برای تقدیم اطلاق واوی بر اوی، یعنی منطوق بر مفهوم ذکر میکنه. یکی اون تقریبی که دلالت بر مفهوم رو دلالت وضعی یا انصرافی میدونه به علت تامه منحصره اکمل الافراد، اون اگه اون مبنای مفهوم باشه، خب جایی که دلیل دیگه بیاد بر دیگری گفتیم این معنا مقتوع البطلانه، که اینجا بالاخره در اکمل الافراد استعمال نشده، یا تام نیست یا منحصر نیست، چون نمیتونیم اصل او رو در رد کنیم، اون نص در نسبت به اصلش، یا جزء العلل پس تام نیست، یا عدل پس منحصر نیست، پس ظهور استعمالی در اکمل الافراد معلوم الکذب، وقتی معلوم الکذب شد پس داله بر مفهوم دیگه نداریم اینجا، چون این ظهور دلالت بر مفهوم میکنه، داله بر منطوق حجت میمونه، اطلاق دو تا منطوق برای مورد افتراقشون و اینکه علت تامن جزء دیگه لازم نداره، این حجت، پس منطوق میشه مقدم بر مفهوم، تعارض و تساقط نیست، بلکه اینجا دیگه اصلا اصل مفهوم هم از بین میره، همونجوری که گفتیم، چون این ظهور وقتی این ظهور استعمالی معلوم شد نیست دیگه، قابل ظهور وضعی دیگه قابل تجزیه نیست، انحلالی نیست، این ظهور ظهور واحده، وقتی ظهور واحده این ظهور نیست، در اکمل و افراد استعمال نشده دیگه، خب از کجا ثابت کنیم که نسبت به دیگران شرایط دیگر هم شرط نیست و فردی دیگر از برای علت این حکم نیست، نمیتونیم اثبات کنیم، اصل مفهوم از بین میره. همچنین با اون تفصیلات دیگری که دیروز عرض کردیم دیگه، خصوصات دیگر هم درش بود که گذشتیم، همچنین در اون تقریبی که اثبات مفهوم را میکرد از باب اطلاق شرط شرطیه، میگفت شرط اطلاق داره، میگه این هر جا واجد موجود بشه این شرط از این موجب علت تامه و از برای جزاست، یعنی ظهور شرطیه در ترتب و علیت تامه اگر باشه، این به هر دلیلی واخ میگیم اطلاق داره، حتی اگر با اون شرط دیگری که احتمال میدیم اونم در جایی که دلیل نباشه اونم علت باشه، این ظاهرش اینه که اون با اونم باشه باز این علت برای حکم، این علت تامه برای حکم، پس لازمه شده که اون شرط دخیل نباشه در حکم، حکمی رو ایجاب نکنه اون. این هم یه تقریب بود که این تقریب هم شما میفرماید نتیجهش علم به سقوط این اطلاقه، چون با آمدن دلیل ما میفهمیم که در جایی که این اطلاق شرط در جایی که با او با هم بشه این اطلاق رو نداریم، یا چون علت نیست، علت تامه نیست، جزء العله است و یا چون یه علت دیگه هم هست اونم علته اگه قابل تکرار باشه. مثلا این ظهوره در این که این علت پس چیز دیگری علت نیست، نمیتونه علت باشه، این ظهور رو معلوم الکذبه. مثل همون فرقش با اولی با اون اکمل الافراد اینه که اونجا ظهور وضعیه، اینجا ظهور اطلاقیه. اینجا اطلاق ساقط میشه، معلوم الکذبه، یعنی اصل اطلاق محفوظ میمونه چون قابل تبعیض، همجی گفتیم برای شرایط دیگری که دلیل برش نیست، اما اونجا دیگه برای اونا هم مفهوم نخواهد موند، باقی نخواهد موند، چون یه دلالت بیشتر نبود. این هم ملحق به همین. این دوتا مثال برای دوتا تقریب برای تقدیم اطلاق واوی در حقیقت، اطلاق منطوق بر مفهوم، دلالت بر مفهوم، به جهتی که دلالت بر مفهوم معلوم الکذب میشه با آمدن اون دلیل در مورد اون دلیل. چون معلوم الکذب میشه از حجت میفته اون بیمعارض میشه، حجت میشه. به عبارتون خود اگر بخواد این حجت باشه باید از اصل اون دلیل دست بکشید، و چون اصل اون دلیل نص نمیشه ازش دست کشید، این معلوم الکذب میشه، یعنی متعین برای سقوط میشه، ساقط میشه، اون اطلاق واوی سر جای خودش حجت میشه، یه میشه مستقل، پس در مورد افتراق عدل ثابت میشه و همین معنای تقدم منطوق بر مفهومه دیگه، نوبت به تعارض نمیرسه. این دوتا مبنا برای یه مبنا میشون ذکر میکنه برای عکس این که اطلاق مفهوم، که مفهوم بشه مقدم بر منطوق، نه تعارض و تساقط مثل دو مبنای اول، نه تقدیم منطوق بر مفهوم مثل بر مبنای دو مبنای دوم بس سوم و چهارم. این مبنای دیگر را ایشون نسبت دیده به مرحوم شیخ اصفهانی، با اینکه تو تقریبات به این شکل نیومد و شو میفرماید هاشیخ از این راه اثبات مفهوم را یا یه تقریب برای مفهوم ذکر کرده، گفته ظهور هر جمله شرطیه، هر جمله شرطیه ظهور داره در اینکه شرط دخالتش در جزا به عنوانه، نه به اون عنوان دیگری که این مثلا مصداقشه، نه به اون عنوان دیگری که این از مصادیق اون عنوانه، اون جامعه مثلا چیزه. این به خصوص وقتی میگه ادا نویت الاقامه، نیت اقامه به عنوانه دخیل در وجوب تمام. یا ادا جا که زید فتصدق، مجیء زید موضوع وجوب تصدق به خصوصیته، نه به عنوان دیگری که این مصداقشه، این خلاف ظاهره. این ظهور، ظهور وضعیه یا به عبارت دیگه ظهور اثباتیه، منشأش اخذ یک عنوان در موضوع یا در شرط برای یه حکمه. وقتی یه عنوانی رو اخذ میکنه شارع، معناش این عنوان دخیله به ما، هو این عنوان ذکر کرده این عنوان رو، از باب سکوت نیست، دلالت اثباتی است نه دلالت سکوتی، که دلالت اثباتی و ذکری اقواس از مخالفتش اشد عنایتنه، اشد مخالفتنه، چون مادوکره لم یقصد این خیلی عنایت بیشتر داره، مخالفتش خیلی بیشتر بدتره، از جایی که نه یه چیزی هست ولی ذکر نکرده، یه قید اضافی بوده ذکر نکرده. پس این ظهور یه ظهور، اینه منظم میکنه به قاعده این که اگه یک شرط دیگه هم علت باشه برای همین جزا، حکمشون یکیه نوعاً، سنخ یک سنخ حکمه، یلزم صدور یک معلول نوع واحدی از از کثیر، از دوشی، اگه بنا باشه هر دو شرط به خصوصیت هما دخیل باشه و علت باشه مثلا برای اون حکم، اون معلول یه وجوب، یعنی یک سنخ وجوب، وجوب صدقه، وجوب مثلا تمام، معلول دو تا علت متباین با هم باشه، این نمیشه صدور واحد از کثیره به نوع و محال. پس اگر بنا باشه یه چیزی دیگه هم موجب وجوب تمام باشه، بایستی در حقیقت موضوع و شرط جامع بین اون شیء دیگه و این باشه، نه خصوص نیت اقامه عشرت ایام یا شغل و سفر، نه خصوص مجیء زید و مرض و زید، جامع بین این دوتا، یه جامع مثلا حقیقی یا که ولی ما ندینیم اون جامع را بس داشته باشه، او مؤثره، یعنی او شرطه، او علته. اگه اینجور باشه بله میتونه هر کدوم برای، ولی این خب خلاف چیه؟ خلاف ظهور اثباتی است که گفتی. پس جایی که دلیل نیاد، خود همین ظهور اثباتی منظمن به اون قاعده الواحد به نوع لا یصدر من الکثیر به نوع اثبات نفی وجود شرط دیگری برای سنخ این حب میکنه، نفی جعل دیگری میکنه. ولی اگر دلیل آمد، حالا دلیل آمد، دلیلی که نمیتونیم دیگه ردش کنیم، باید چیکار کنیم؟ اینجایی که دلیل آمد دو کار میتونیم بکنیم. یکی این که بگیم همون جامعه بین این دوتا، اونم یه عدل برای این، وقتی عدل شد هر دوشون یک سنخ حکم رو اقتضا میکنن، هر دو یه وجوب رو میارن، وجوب صدقه یا وجوب اکرام یا وجوب اتمام در نماز، بگیم جامع در حقیقت از این ظهور دست بکشی. ولی این ظهور اثباتیه. راه دیگه این که بگیم مجموعشون، بگیم هر کدوم از این دوتا دخیل در این حکم، ولی نه به تنهایی، یه جزء دیگه هم داره، اون انضمام اون یکی، همون تقیید به واو، نیت عشرت ایام و شغله فی السفر، مجیء زید و مرضش مثلا، هر دو با هم، که این تقیید، این تقیید اضافه کردن قیدی بر شرطه در که دخیل در این اصل دخالت شرط به خصوصیاتی در اون حکم، اینو ما دست نزدیم، این ظهور اثباتی رو حفظ کردیم، قید بهش زدیم، گفتیم ساکتش مثل جایی که قید موضوع رو نگه، ذات مقید رو بگه ولی قیدش رو نگه، اونجا این نفی میشه اون قید، دید به دلالت سکوتی نه به دلالت اثباتی، چون نگفته که نیست چیزی دیگری، چون ساکت شده میگیم پس نیست، این دلالتش اخفه. بنابراین اطلاق واوی در هر کدوم از این دوتا در استقلال، این اطلاق سکوتیه، دلالت سکوتیه، دلالت برای اینکه این جز این شرط به خصوصیت دخیله، نه به جا به عنوان دیگری غیر از این عنوان، این دلالت اثباتیه. این چون اقواس، دلالت اثباتی اقواس از دلالت سکوتی، این مقدم میشه. وقتی این مقدم شد یعنی میگه مجموع موضوعه، یعنی مفهوم مقدم میشه بر منطوق، جایی که احد هما باشه دیگری نباشه اینجا میگیم حکم نیست، یعنی مفهوم هست. اینجا عکس دو مبنای اول میشه، اینجا چون این ظهور ظهور اثباتی است، مفهوم مقدم میشه بر منطوق. و این هم دیگه فرق نمی کنه در این تقریب، تقریبات گذشته اگر بگیم جزا وقتی قید بخوره به اون تعارض دوم، جایی که جزا قابل تکراره، اگر قید بخوره گفتیم اون مفهوم دیگه تا از تعارض میاد بیرون، اینجا از تعارض نمیاد بیرون، چون قیدم بخوره بالاخره سنخ حکم یکیه، اون قاعده الواحد علا کل حال اینجا جاریه. و چرا دیگه؟ نه دو جعله، سنخ حکم، سنخ حکم دو تا نتیجه این میشه که وقتی جمع کردیم میشه، بعد از تعارض او رو تقدیم کردیم، بله میشه یک حکم، ولی قبل از تعارض این میگه یه حکم اینجا داریم، یه وجوب اتمام داریم اینجا، یه وجوب اتمام اونجا داریم، یه وجوب تصدق برای آمدن زید داریم، یه وجوب تصدق برای مرض زید داریم، دو تا جعله. و اگر منطق رو مقدم کنیم، پس بنابراین قضیه واحده نیست، قابل این که دو جعله، ولی چون این مفهوم این جعله دیگر رو نفی میکنه، چون ظهور، اگر بخوام ظهور مجیء زید را در تأثیرش در سنخ وجوب اکرام، یعنی هر وجوب اکرامی، چون واحده به نوع قضیه، وقتی بنا شد ظهور، چون نمیتونه دوتا داشته باشه، دوتا علت جدا داشته باشه، اگر بخوایم بگیم هر دو علته، پس باید بگیم برای دوتا جعل، برای دوتا مصداق، باید بگیم جامع هما شرطه، و این جامع هما شرطه، و الا میشه خلاف قانون قاعده عقلی که نمیشه، اونو که نمیشه تخصیص زد، قاعده عقلی قابل تخصیص نیست، باید بگیم جامع هما شرطه. وقتی جامع بگیم در رفعیت کردید از چی؟ از ظهور اثباتی، از ظهور هر کدوم از دو شرطیه در اینکه به خصوصیته دخیله، نه به عنوان دیگری، و این عنوانی که ذکر شده لغوه، بی اثره، بی علت نیست، شرط نیست. بنابراین چون این ظهور اثباتیه، مجبور میشیم اطلاق واوی رو قید بذاریم، نتیجه تن بشه یه جع، این نتیجه تعارضه، اون که اشکال نداره، اون در طول تعارض بله ممکنه بشه یه جع، ولی لولا این تعارض و لولا این تقدیم میشه دو تا جعل باشه. نه حالا اون بحث دیگه است، حالا اون میشه قسم اول که بعد شما بگید اصلا بحث مفهوم از اینجا خارج، اصلا مفهوم نه اونجا اون بحث دیگه است. حالا اونجا دال بر نفی نداریم تا چیز کنیم. قاعده عقل شو به قاعده عقلی به تنهایی که نمیخواد توسل کنه. خب حالا شاید اون نقضی باشه برای ایشون. ما اون نقضه بر مبناشه در حقیقت. که شما دارید میگید اصلا ما مفهوم نداشته باشیم این قاعده کافیه برای چیز، یعنی در به عبارت ها دارید بهشون میگید برای اینکه اگه این تقریب درست باشه لازم نیست شرطیه باشه، مفهوم حملی هم باشه بازم نفی میکنه وجود حملی دیگری را، نفی میکنه سنخ حکم را. و اون نقض به ایشونه، مثل نقضای دیگه که به اصل اینکه این قاعده الواحد را نمیشه در احکام شرعی پیاده کرد، اونا اشکال به اصل تقریبه، نه باز اینجا بیاری. بنابراین اگر تقریب رو قبول کردیم در جای خودش، اینجا اینجوری میشه، نتیجه این میشه که این دال اون دلالتی که دال بر مفهومه چون اثباتی است، چون این نکته ای است که ایشون ظهوری است که ایشون بهش تمسک کرده و اون ظهور بر این که این چیزی که عقد شده به خصوصیت شرطه، به خصوصیت علته. شاید در حملیه قائل به علیت نباشه ایشون، چون علیت رو از ترتب میفهمیم، اینجا میفهمیم علت، اون از علت نیست، اون موضوع و حکمه. اینجا چون شرط داره، شرط ترتب داره، شرط هم ظهور در ترتب داره، ترتب هم ظهور در علیت داره، اون حرفا رو شاید بزنه، اون دیگه اشکال شما بر اصل تقریب بشه، اونجا باز جوابش داد یا قبولش کرد. بنابراین طبق این تقریب پنجم برعکس میشه، چون ظهور نافی جعل دیگر ظهور اثباتی شد، ظهور نافی عدل ظهور اثباتی شد، ظهور اون شرطی که ذکر شده به عنوان شرط و علت و مترتب علیه ظهور شده که به خصوصیته علته و شرطه نه به جامع، و این اقواس از اینکه علت مجموع باشه، یعنی علت هر کدوم باشه به خصوصیته با یه قیدی که اون دیگر هم باشه، این تقیید اطلاقه، این دلالت سکوتیه، اون دلالت اثباتیه، دلالت اثباتی مقدمه بر سکوتی. وقت اینجا مفهوم رو از مقدم کنیم، از منطق دست بکشیم، بگیم در مورد افتراق نیست وجوب، وجوب مجموع وجوب، موضوع وجوب یعنی شرط وجوبه، علت وجوبه، علت اون حکمه. عرض کردم این دیگه اگر اطلاق رو هم اگر مفهوم رو هم بر مقید یعنی قیدی در تعارض دوم هم باشه که به لحاظ اطلاق جزاء قید بزنیم به فرد دیگری، بازم این تعارضه نتیجهش همینه، یعنی بگیم ظهور در علت تام اینکه به خصوصیت علت نه برای سنخ حکم، برای سنخ حکم غیر از این حکم، بازم همون جوره، چرا سنخ حکم غیر از این حکم معقول، بازم محاله با اون قاعده ای که ایشون بهش تمسک میکنه، اون میگه بالاخره سنخ حکم قابل تقیید نیست، نمیتونید بگید این به خصوصیت علت تام است برای سنخ حکم غیر از این حکم، چون این حکم از سنخ همین حکمه، بازم قاعده الواحد به نوع اینجا صادقه، بازم خلاف قاعده عقلی میشه، قابل تخصیص نیست. پس بایستی چیکار کنید؟ بایستی یا بگید جامع علته یا بگید مجموع علته، که چون جامع علته مخالفت ظهور وضعیه متعینه، بگید مجموع علته، ولی لذا اون تعارض سوم اینجا دیگه مؤثر نیست و سبب باز تا ارتفاع این تعارض نخواهد شد بین مفهوم ظهوری که دال بر مفهوم با اطلاق واوی و منطق در دیگری، ولذا اینم امتیاز این نکته، این تقریب از این جهت بر اون دو بخلاف اون دو تقریب سابق که اگر ظهور وضعی را یا ظهور اطلاق شرط را مقید کنی به ما ادای اون ما هو المعلق فی المن در جزاء منطق، یعنی اگر جزاء قید خورد این جزاء مقید معلقه، یا جزاء مقید مثلا این علت اکمل افرادشه، اونجا دیگه معارضه بین مفهوم و منطق دیگری از بین میره، همونجوری که دیروز شرح دادیم، اینجا نمیره، بازم هست. خب اینا 5 تا تقریب بود، تقریبی هم که ما اونجا گفتیم شاید کسی قبول کنه که خود ظهور مفهوم در جمله شرطیه در اینکه بخواد نفی کنه اطلاق جزاء را، جزا جمله مدلول تصوریش مطلقه، جامعه، تمام شده نسبت تامش، بخواد در مقام تهدیدشه، در مقام اونم مثل همون دو اطلاق، همون اطلاق در حقیقت اطلاق اوی و اطلاق واویه، اونم کسی قبول کنه مثل همون دو اطلاق اول، دو تا اطلاقن که در همه این موارد این چیزها، این ما باز اون سه نکته ازش دست نمیکشیم. یعنی اون تا نکته رو گفتیم برای تقدم تقدیم اطلاق منطوق بر مفهوم در همه این موارد میاد، به جز این دو تا تقریبی که ظهور وضعی قائله، چون ظهور وضعی اثباتی قائله که تقریبا اینکه ظهور خود شرطیه در اینکه این اکمل الافراد وضعاً وضع شده شرطیه برای این، یا انصرافاً، خب اینم مثل اون ظهور اثباتی شما اونو برگردونیم اطلاق باوی را به ظهور تصوری و اثباتی تقریبا، حالا یا عرفاً یا دقتاً یا به یکی از همون نکاتی که اونجا گفته شد، که اگر اون نکاتی در این که در اون سه تا نکته گفته شد اون را بهش توجه کنیم، اون را قبول کنیم، دلالت‌های مفهومی اطلاقی همش میشه محکوم این دلالت منطقی. اون سه تا نکته گفته شد، میمونه این دو تقریبی که دلالت بر مفهوم هم در این دو تقریب اثباتی بود، یکی تقریب اول از اون دو تقریب وسط، یکی هم تقریب مرحوم حاشیخ، این ظهورا اثباتیه. اگر گفتیم اون نکات، اون سه نکته ای که گفتیم برای تقدیم منطوق که جزء العله را هیچ وقت کسی بیان نمی‌کنه به تنهایی، یا مثلا این عرفن در حکم بیان اخص یه جعل دیگری است داره اون عموم را قید میزنه، اگه اینها اقوا باشن از این ظهور اثباتی که ایشون ذکر میکنه، یا ظهور در انصرافی به اکمل الافراد، بله باز منطوق مقید مقدم بر مفهوم، باز قید میخوره مفهوم یا اصلش از بین میره، مثل اونجایی که ظهور وضعی و انصرافی در اکمل الافراد. اگر نه گفتیم اینو، خب اون اثباتی، این ما با این سه نکته اثبات قوت این اطلاق منطوق رو کردیم، خب اونم قویه، این دلالتش اثباتیه، اونم اثباتیه، باز میشه تعارض. مگر کسی ادعا کنه که اینجا این اصلا قرینیت عرفی داره، اون بحث تخصیص رو که آقای خویی مطرح کرده، اون نکته اخیر شاید اون نکته حاکم باشه، یعنی حالت قرینیتی رو کسی اگه ادعا کنه که نگه متصل باشن قرینن، وقتی منفصلن باشن منطوق به حکم اخص اون دیگه مقدمه بر این قبیل ظهورات هم. چون تخصیص حتی بر ظهور لفظی هم مقدمه، ولذا عام دلالتش بر عموم لفظیه، اطلاقی نیست کل، ولی وقت اخص بیاد میگن اخص ازش مقدمه، اگه یک خاص بیاد قید بزنه این خاص مقدمه بر او، با اینکه دلالت عام بر عموم اکرم کل عالم به مقدمات و حکمت و اطلاق نیست، به کل دلالت اثباتی است، چنانچه بعد در بحث عام و خاص اونجا دیگه باب قرینیته که اقواس از دلالت های حتی اثباتی، اگه کسی قرینیت رو بگه بله بازم منطوق مقدمه، اما از باب اینکه اینم اثباتی شد، خب میگن اونم در دو تقریب میگن اونم اثباتیه، مفهوم هم دلالتش اثباتیه و سکوتی و سلبی نیست، تعارض میکنه تساقط. این حاصل بحثایی است که مربوط به این تنبیهه. بنابراین این تنبیه به این ترتیب تمام میشه. تنبیه بعدی اگر مفصل نبود میشد این فردا و دو سه روز از هفته آینده رو تکمیلش کنیم، ولی من وقتی مراجعه کردم دیدم که در تقریرات گرچه مختصره ولی اصلش خیلی مفصل، بحثای زیادی درش شده. تنبیه هشتم هم مربوط به مفهوم نیست، همجور که دیروز چند روز پیش عرض کردیم، تعارض بین منطوقین، اطلاقین منطوقین در مورد اجتماع که بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات، لازم هم نیست شرطیه باشه، اصلا حملیتین هم اون بحث درش هست که اگر دو تا جمله حملیه بودی که گفت مثلا اذا النائم يتوضا، مثلا من يبول يتوضا، خب حالا این هر دو انجام شد، دو تا وضو واجبه، یه وضو تداخل میشه وجوبات، اسباب در ایجاد مسبب که حکمه تداخل میکنه، یه حکم ایجاد میشه یه وجوب، یا نه دو تا وجوب مستقل، بعد اگه دو تا شد امتثالش به یکی کافیه، این تداخل مسبباته، مسبب در مقام امتثال، مسبب حکم، سببم شرایط و موضوعه، تداخل اسباب یعنی موضوعات اگر جمع شد تداخل میکنه، هر دو یک حکم ایجاد میکنه، یه مسبب ایجاد میکنه، پس شد تداخل سبب در ایجاد مسببات، یعنی یه جعله نه دو جعل. تداخل در مسببات، یعنی حالا اگر دوتا مسبب شد، دوتا حکم شد، دوتا وجوب شد، در مقام امتثال دوتا فعل لازمه یا یکی کافیه؟ مصداق هر دو قرار میگیره. اینم بهش میگن تداخل در مسبب، یعنی وجوب که مسببه در مقام امتثال تداخل میکنه و یک فرد کافیه برای امتثال هر دو، لازم نیست دوتا فرد انجام بگیره. اینم تداخل مسببات. این ربطی به مفهوم داشتن و نداشتن نداره. مفهوم هم نداشته باشه، همین جوره جمله حملیه هم باشه، بلکه در جمله واحده هم بحث شده در فقه. اصلا یه جمله است، اگه انحلالی شد باز نسبت به افرادش همین بحث هست. وقتی بگه کل ما بلت فتوضع، خب بال مرتن، نام مرتن، نام مرتن ثانیه، جایی که انحلالی باشه، اذا نمت فتوضع، معارض هم نداره، همین یک جمله هم هست. بازم بحث تداخل هست که اگر موضوع یا شرط انحلالی بود، چند بار ایجاد شد، هر کدومش یک وجوب وضوع خاص خودش میخواد. پس اگر چند بار مثلا اگر بگه اذا تلوت آیت سجده فسجد، چنانچه همینه میگن فقها، هر تلاوتی، هر گوش دادنی، استمعت او تلوت فسجد، سجده آیه تلاوت. خب این اگر کسی دو بار بخونه، دو بار با سجده کنه، سه بار بخونه، سه بار با سجده کنه، یه بار بخونه، یه بار بشنوه، فتوا میدن تو این استفتاءات جدید، استفتاء شده همین فتوا رو دادن، درست هم هست که اگر کسی تو این جلسات چیز هم خودش میخونه، همون آقایی که داره ایام محرم از اون میخونه هم میشنوه هم میخونه، اینه تنبه هم ندارن آقایون، بد نیست الان این مسئله هم اینجا. اینایی که میخونن با اون آقایی که میشینه اونجا تلاوت میکنه، اینا هم گوش میدن هم خودشون هم میخونن، این دوتا سجده سهو برش واجبه، سجده تلاوت برش واجبه، چون هم گوش، اگه گوش میداده، مگه گوش نداده، اگه استماع میکرده ضمناً خونده، چون هم خونده این یکی، هم استماع کرده، اونم موضوع وجوب سجده است، دوتا سجده باز میکنه، مثل کسی که دوبار این آیه رو بخونه، کسی اگه دوبار آیه رو خوند سجده هم نکرده، دوتا سجده باز بکنه، یکی برای خوندن اول، یکی برای خوندن دوم، یا دوبار استماع کرد سجده هم نکرده، دوتا سجده باز بکنه. خب احکامی که اینجور انحلالی هم همین بحث درش هست که اگر تعدد پیدا شد مثل اینجاست، دوتا تکرار لازمه یا نه، ده بارم بخونه یه سجده بیشتر نیست، تداخل در مسببات در اسباب هست، ایجاد یک وجوب سجده بیشتر نیست، این میشه تداخل در اسباب. یا اگر وجوبات متعدد شد، بگیم با یه سجده همه اون وجوبات امتثال کردیم، این باز تداخل در مسبباته. مقصودم اینه که بحث از تداخل در اسباب و تداخل در اسباب مخصوص به تعارض اصلا نیست، حتی در خطاب واحد، تکلیف واحد هم این بحث هست که ظاهر این تکلیف چیه. اگر انحلالی بود، هر فردش مقتضی وجوب بود، فرد مستقلی بود، خب وقتی پشت سر هم دوتا انجام بگیره، اینجا دوتا وجوب میاد، پس میشه عدم تداخل، یه وجوب میاد میشه تداخل. علیرغم اصل این بحث خاصه به باب مفهوم شرط و این حرفا نیست که حالا اینجا آوردن، به مناسبت اینجا آوردن، این تعبیر رو اینجا گذاشتن و تنبیه فقهی مؤثری هم هست، یعنی در ابواب فقه خیلی جاها فقها قائل به عدم تداخلن، مثل این مثال سجده تو تلاوه مشهور فتوا میدن که هر خوندنی، هر استماعی یه وجوب سجده مستقل از دیگری داره، تداخل نیست. خیلی جاها مثل اذا نمت فتوضع قائل به تداخلن، ده بارم این نم کنه، بلکه ینام و یبول، بازم یه وضو کافیه، اونجا قائل به تداخلن، و جاهای متعدد دیگری که باز قائل به تداخل، این جاها قائل به در نماز آیات قائل به عدم تداخلن، اگر هم کسوف شد هم زلزله شد، میگن دو تا نماز آیه واجبه، یکی به خاطر کسوف، یکی به خاطر زلزله. خیلی خوب، ولی اینجا در این امثال وضوع و جاهای دیگه قائل به تداخلن، قائل به عدم تداخل نیستن. این یه بحث فقهی خوبی است حالا اوردن به مناسبت و تنبیهات مفهوم شرط گذاشته، چون بحث مفصلی است و توش نکات زیادی هست، من دیدم که اگه بخوایم وارد بشیم به تفصیل نمیرسیم، اجمالا هم حیف این بحث آدم سر و تهش خراب کنه و بزنه خیلی مختصرش کنه، ولی ان شاء الله بعد از تعطیل اگر زنده موندیم و ما را از دعا فراموش نکنید در ایام ماه مبارک و ایام شب نیمه و خداوند ان شاء الله همتون رو موفق کنه. صلی الله علیه و آله.